بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها خليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای امان و مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم.
اللهم صل علی محمد و محمد.
در چند جلسه گذشته اندازه ای که خدای متعال توفیق داد یه مقداری درباره فتنه بحث کردیم، و به مناسبت آیاتی که در این باره بود بعدش رو تلاوت کردیم و یه چیزایی در اطرافش به ذهنمون رسید که خوبه گفته بشه، اینا رو مزاحم اوقات عزیزان شدیم و چیزایی عرض کردیم. یکی از به دنبال این بحثایی که مطرح میشه که فتنه یکی از مصادیق امتحان است و امتحان یک سنت عام الهی و غیر قابل تعطیل و همیشه امتحان به صورت‌های مختلف واقع خواهد شد، با توجه به این مقدمات یه سوالاتی مطرح میشه. ممکنه کسانی چنین تصور کنند که وقتی چیزی از سنت‌های الهی است و باید واقع بشه، یا به یک تعبیر دیگری مورد تقدیر الهی است، بنابراین ما دیگه در مقابلش دست بسته هستیم، باید بپذیریم که هرچی شد نتیجهش نتیجه تقدیر خداست و باید بپذیریم. اینجور حرفا رو توی بسیاری از کسانی که معرفتشون نسبت به مسائل اسلامی عمقی نداره زیاد میشنوید، میگن فتنه های آخر از زمان دیگه چه کنیم؟ میگه همین. با این منطق در واقع میخوان خودشون رو تبرئه کنن. بله این چیزا واقع میشه، خب اینا فتنه های آخر زمان، پیش بینی هم کردن، گفتن میشه در آخر از زمان چنین چیزایی، چه کنیم دیگه؟ مثلا حتی گفته میشه که چرا شما بعض خانوادتون اینجوره، بچه هاتون اینجور تربیت میکنید با همسرتون و دیگران، یا امثال اینا میگن دیگه آخر از زمان مقتضای زمان است و باید پذیرفت دیگه، گفتن که آخر از زمان اینجور میشه، حالا شده دیگه. این یه نوع سوال هست که مطرح میشه، البته جوابش روشنه، ولی برای اینکه ابهامی نمانه یه مقداری توضیح بدیم. نظیر این سوال که از خود بنده هم شده که وقتی میگیم امتحانهای الهی و فتنه‌های الهی، گاهی واسطه شیطانه. لا یفتننکم الشیطان. و اون چه موجب گمراهی های انسان میشه به نحوی استناد به ابلیس و دار و دسته ابلیس داره. و خب خدا ابلیس را آفریده و این قدرت را بهش داده که انسان ها را وسوسه کنه. با توجه به مسئله آزمایش وجود شیطان هم یک وسیله میشه برای اینکه انسان ها آزمایش بشن، به صورت های مختلف وسوسه هایی میکنه، مشکلاتی ایجاد میکنه تا مردم آزمایش بشن. خب با توجه به اینکه خدا خواسته آزمایش بشن، شیطان هم رو خلق کرده برای اینکه این نقش رو ایفا کنند در بین انسان ها. پس شیطان دیگه نباید خیلی مورد رجم و لعن قرار بگیره، و خدا خلقش کرده که وسوسه کند، او داره کارش انجام. و اینم مقتضای تدبیر و حکمت الهی است که باید اینا باشه تا انواع آزمایش ها برای انسان ها تحقق پیدا کنه. لیبلوکم ایکم احسن عملا. پس دیگه چه لعنی برای شیطان میکنیم که چرا مردم رو گمراه میکنیم؟ اون داره وظیفه‌شو انجام میده. اینم یه جور سوال. البته نظیرش در سایر اسباب فتنه هم میاد. وقتی خدا خواسته این فتنه ها واقع بشه، ان هی الا فتنتک تضل بها من تشاء و تهدی من تشاء. داستان سامری و ساختن گوساله و گوساله‌ای که له خوار و گفت هادا الهکم و اله موسا، بنی اسرائیل هم در مقابل این گوساله افتادن به خاک و سجده کرده که این خدای ماست. گوساله که از طلا ساخته شده یک بانگ صدایی هم میکنه، این حتما خداست. یا عده‌ای از بنی اسرائیل که گفتن ما تا خدا رو نبینیم ایمان نمیاریم. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. بعد بنا شد که اینا برن در کوه طور و خدا باشون صحبت بکنه. اختار موسی من قومه 70 رجلا، 70 نفر رو انتخاب کرد و گفت کوه طور، تا اینکه ببینن که شهادت بدن که ما فهمیدیم وحی شد به حضرت موسی. و اینا هلاک شدن در اونجا. وقتی تجلی الهی حاصل شد و با حضرت موسی خدای متعال مشغول مکالمه شد، عظمت اون جلوه الهی اینا را از دنیا برد، روحشون از بدن جدا شد. حضرت موسی من چکار کنم؟ الان برگردم به بنی اسرائیل چی میگن؟ میگن برد اینا را کشتشون. حضرت این هی الا فتنتک تضل بها من تشاء، این آزمایش توست، یه عده‌ای رو گمراه میکنی، یه عده‌ای رو هدایت میکنی. منظور وقتی این اسباب واقع میشه که کسانی گمراه میشند، اسباب یا هدایت هم بشند از امتحان سرفراز بیرون میان، یا مردود میشن گمراه میشن. خب وقتی این اسباب باید باشه، خود دیگه نباید اونا رو مؤاخذه کرد، اونا اسباب امتحانه، به عنوان تشبیه برای تقویت شبهه عرض میکنه. وقتی بنا باشه که مثلا در یک مرکز آموزشی امتحانی انجام میگیری، وقتی سوالاتی تر شده، کسانی میان این سوالات رو مطرح میکنن، عامل امتحان هستن. حالا اگه کسی روحوزه شد، میگن تقصیر اون کسیه که سوالا رو امتحان تر کرد، او کارشون بوده بیاد سوال تر بکنه، بیاد سوالات رو مطرح کنه. اون دیگه نباید مورد مؤاخذه قرار بگیره، و کسی هم مؤاخذهش نمیکنه. اینا میگن در کارهای خدا هم همینجوره. وقتی خدای کسانی را اسباب آزمایش قرار میده، میشن اینا عامل آزمایش، دیگه نباید مؤاخذه بشن خودشون. این سه تا شبهه هست، قریب به هم هست. جوابش چیه؟ واقعا وقتی کسانی زمینه فتنه ای را فراهم میکنند و این باعث میشه که خدا بندگانش را آزمایش کند، اونها دیگه مؤاخذه نمیشن. حالا مصداق بیانش خود ابلیس، وقتی ابلیس وسیله ایست برای اینکه خدا بندگانش رو آزمایش کنه، اون میشه عامل آزمایش، دیگه چرا مؤاخذهش میکنن که مردم رو گمراه کردی؟ این شبهه ها همه از مقایسه بین آزمایش های انسانی با آزمایش های الهی پیدا میشه. ما آزمایش های خودمون رو میبینیم چجوریه. وقتی فرض کنید رئیس یک دبیرستانی کسی رو معین میکنه برای این سوالات رو توی جلسه امتحان طرح بکن، باید ازش تشکرم بکنم، هم سوالش رو طرح کرده هم اومده اونجا سوال رو خونده، مواظبت کرده تا جواب بگیره. و این دیگه مسئولیتی نداره، باید تشکرم کرد ازش. خب میگم وقتی خدا هم ابلیس رو خلق کرده برای اینکه مردم وسیله او آزمایش بشن، او میشه عامل آزمایش، پس چرا بعضیش مذمتش میکنن که تو چرا مردم رو گمراه کردی؟ این دوتا با هم یک تفاوتی داره. تفاوت اینه که این افعال الهی که چیزایی که به خدا نسبت داده میشه و در این حال به دیگری هم نسبت داده میشه، هم میگیم فتنتوک، هم میگیم لا یفتننکم شیطان، هم میگیم فتنه ایست که مردم بعضی را وسیله آزمایش و لیبلو و بعدکم به بعد. یک فعل ممکنه سه تا عامل داشته باشه، به سه تا فاعل نسبت داده میشه، هم به انسانی که موجب گمراهیش، هم به شیطانی که اون انسان رو وسوسه کرده، و هم به خدایی که انسان ابلیس رو آفریده و زمینه وسوسه رو فراهم کرده. هر سه تا فاعل هست. در اینجا اینطور نیست که یا باید به خدا نسبت دیم یا به شیطانه، هر کدوم در اینها این فاعل های مختار، انسان و فتنگر در این حوزه کار خودش یک تکلیفی داره. صرف نظر از همه چیز دیگه، این شخص وظیفه‌ای داره که در اینجا کار درست انجام بده، حرف درست بزنه، دروغ نگه، تزویر نداشته باشه، حقه‌بازی نکنه، تکالیفی داره. اگه این تکالیفش رو درست انجام داد ثواب میبره، اگر درست انجام نداد مردم ها وسوسه کرد، فریب داد، فساد برپا کرد، مؤاخذه میشه. این در یک سطحی است. این نسبت ها حقیقت هم داره، این شخص با اراده خودش انجام داده و مسئولیت کارش هم رو داره. یک نگاه دیگر، یک نگاه عمیق‌تری است که خود این شخص که باعث شد این کار رو بکنه، یه عامل دیگری کمک کرد برای اینکه این فساد رو برپا کنه، این اغوا رو انجام بده. شیطان او را وسوسه کرد، او پذیرفت وسوسه شیطان را و اقدام کرد به اغوای دیگران. چون با اختیار خودش پذیرفته، مسئولیتش هم رو داره. میتونست نپذیره، شیطان اجبار نمی کرد. از اون جهتی که شیطان نقشی داره در وسوسه کردن، به همون اندازه به شیطان هم نسبت داده میشه. اون تقویت کرده، این را تزیین کرد، کارو برای این را ایجاد هیجان کرد، براش وسوسهش کرد که این کار خیلی لذت داره، حتما انجام میده. این کار را شیطان کرده، به همین اندازه هم نسبت به شیطان داره این کار. خب شیطان که این کار را کرد، مجبور بود که این کار را بکنه، مجبور نبود، فرض اینه که شیطان مکلف است مثل ما، چون از جن است، مثل انسان تکلیف داری. خدا فرموده بود این کار را نکن به عنوان تشریع. او هم با اختیار خودش عصیان کرد و به اغوا بندگان خدا اقدام کرد، پس نسبت به کار خودش مسئوله. اما خدا میداند که این شیطان در اینجا بناست وسوسه کنند، این شخص هم بناست این وسوسه او رو بپذیرند یا در معرض پذیرشش قرار میگیره. او که احاطه بر اینها داره، یک طرحی فوق طرح اون ابلیس و اون انسان فتنه‌کر و اون رفتار فتنه زده، یک طرح فوق اینهاست. روی این مفروضات یه طرح کلی و تدبیر کلان داره که باید انسانی باشد، ابلیسی باشد. انسان ها بعضی تحت تأثیر ابلیس قرار بگیرند، بشن جز شیاطین انس. این تدبیر اگه باشه، اون وقت همه یک امتحان فراگیر خواهند داشت، همه مکلفین امتحان میشه بدون اینکه هیچ جبری در کار باشه. چون خدا میدونه این شخص چنین امتیاز، چنین امکانی را داره، چنین پتانسیلی را داره، چنین ظرفیتی را داره، اون تدبیر کلی را قرار داده که وقتی شیطان وسوسه می کند و او امکان این دارد بپذیرد، پس وسیله آزمایش فراهم میشه برای اون کسی که قبول میکنه وسوسه شیطان. به خدا نسبت داده از اون جهت اون تدبیر فوقانی، از اینکه این اسباب و وسایل را او فراهم کرده ولی هیچ کدام را مجبور نکرده. حاصلش این است که هر کدام از این عاملهایی که فعل بهشون نسبت داده میشه در حد اختیار خودشون مسئولیت، ولی این مانع نمیشه از این که با فعل اختیاریشون زمینه برای امتحان دیگری فراهم کنن. این جواب کلی است که شیطان با اینکه عامل این امتحان هست، اما چون خدا میدانسته که اون انگیزه برای اقوا داره، او را وسیله آزمایش قرار داده، یعنی طوری ترتیب داده مقدمات را که او بتونه کسانی را اقوا بکند. اما نه خدا او را مجبور کرده که اقوا کن و نه او کسی را که اقوا میکند مجبورش میکنه که گناه بکن. جبری در کار نیست، اما سه تا اختیار هست در سه سطح. این انسان با اراده خودش دلش میخواد این کار را انجام بده، پس مسئولیت داره. حالا چطور شد که دلش میخواد؟ یکیش هم کمک شیطان بود، ولی به هر حال کمک شیطان، تقویتی که شیطان کرد، تزیینی که شیطان کرد، وسوسه هایی که کرد، اختیار رو از او سلب نکرد، بازم میتونست مقاومت کنه. به همون اندازه که میتوانست و اختیار داشت مسئول. بله، اگه فرض میشد که این شخص هیچ اختیاری دیگه نداره، هیچ مسئولیتی هم نداره. مسئولیت تابع اختیار و قدرت انسان، هر جا قدرت هست مسئولیت هم هست. و در این سه سطح ما قدرت داریم، قدرت داره شیطان که انسانی را اغوا کند، اون انسان قدرت دارد که نوکر شیطان بشه. الذین یتولونه، طوق بندگی شیطان را به گردن میندازه، افسارش رو بده دست شیطان، میگه اج تو میگی، با اختیار خودش این کار رو میکنه. اون کسانی که میرن معتاد میشن، کسی مجبورشون میگه که معتاد بشن؟ میدونن که این داره اسیر میشه. همه گفتن این همه تبلیغات، این همه آموزش ها داده میشه تلویزیون، رسانه های دیگه، هر روز نمونه هاشو میبینن، ولی بازم میره میکنه. به همون اندازه ای که میفهمد و اختیار داره مسئوله. درست شیطان رو وسوسه میکنه، ولی اون وسوسه جوری نیست که اختیار رو ازش سلب کنه، تا اون حدی که اختیار داره مسئولیت هم داره. بنابراین شیطان با اینکه عامل این امتحان هست، ولی مسلوب الاختیار نیست، معاف هم نیست، چون گناه میکنه و مخالفت امر خدا میکنه، معذب هم خواهد بود. به عبارت دیگری، ما یک حساب تکوین داریم، یک حساب تشریع. هر جا تشریعی است، حکم الهی هست، امر و نهی خدا هست، دنبالش هم ثواب عقاب است. شیطان درسته که انگیزش این بود که تکبر بکنه، انتقام خودش رو از حضرت آدم و فرزندان آدم بگیری، اما خدا فرمود باید سجده آدم کنی، نباید بندگان خدا را گمراه کنی. این تشریع است. تکوینن چه خواهد شد؟ البته اون نقش خودش را ایفا خواهد کرد و کسانی هم را گمراه خواهد کرد، اون یه امر تکوینی است. از اون جهتی که نهی خدا بهش تعلق میگیره، او در مقابلش تکلیف دارد. اگر این تکلیف را انجام داد مطابق امر الهی، ثواب داره، اگر مخالفت کرد عقاب داره. یه نمونه داریم ما که این بنا گذاشته بعد از 6000 سال عبادت خدا دیگه اطاعت خدا نکنه، خودش بنا گذاشته. 6000 سال عبادت خدا کرد، هیچ مخالفت هم نکرد. بعد به واسطه حسدی که بعد از آدم برد و تکبری که داشت، بنا گذاشت که دیگه اطاعت خدا نکنه، مسئول. نتیجه این عصیانش این میشه که عده از بندگان گمراه میشن، اما اونا هم که گمراه میشن مجبور نمیشن، دلشون میخواد از اون پیروی کنه. میبینه اون هروئینی شد به چه بعد وقتی فراکت شد، حالا ما هم یه دم بزنیم اینم چی تو میشه، یه بار دو بار سه بار رو مبتلا میشه اونم اون بعد به اختیار خودش این کار رو میکنی. بنابراین تا اونجا که هر یک از این فاعل ها در حوزه عمل خودشون اختیار دارن، مسئولیت هم دارن، منافات نداره یک فاعلی در طول این فاعل ها باشه که این فعل به او هم انتصاب داشته باشه، اما اون انتصاب چون اختیار را از این سلب نمی کند، مسئولیت هم را از این سلب نمی کند. این یه مسئله. مسئله دیگه این که در مقابل این فتنه هایی که واقع میشه ما چیکار باید بکنیم، چه تکلیفی داریم، آیا تسلیم باید باشیم در مقابل اینا؟ فعل جمله جوابش معلوم شد که تا ما اندازه ای که اختیار داریم و قدرت اطاعت خدا داریم و مخالفت با شیطان قدرت مخالفت رو داریم، مسئولیت داریم و نباید مخالفت کنیم با امر خدا، باید اطاعت خدا کنیم و مخالفت با شیطان کنیم. هر اندازه قدرت داشته باشیم اونجا مسئولیت خواهیم داشت. پس اینکه گفتن در آخر زمان فتنه های واقع میشه، پس تو دیگه حالا واقع شما تکلیفی نداریم، چرا؟ واقع خواهد شد به دست خود شما و با اختیار خود شما. گفتن در آخر زمان بعضی انسان ها خیلی بی حیا میشه، خب حالا این معناش نیست که حالا کسانی بی حیایی کنن بگن تو آخر زمان از باید بی حیا باید بشن. خب گفته این پیشگویی است، این امر تکوینی است، پیشگویی یک امر تکوینی است، این تکلیف را از اونا سلب نمی کنه. اون خبر داده که کسانی با اختیار خودشون اسیان می کنن، رعایت ارزش های اسلامی نمی کنن. و حالا می بینید همه شما با اینکه جوانم هستید اما می تونید کمابیش 10 سال پیشتر وضع حیا را در جامعه با حالا بسنجید. ببینید مردها در حوزه کاری خودشون و خانم‌ها در حوزه خودشون سطح حیاشون چقدر فرق کرد. در خانواده های متدینین نسل جدیدی که به وجود میاین، اینها انگار نه انگار که اصلا مسئله حیا ارزشی است اسلامی باید رعایت کرد، کم کم ارزش رو از دست دادیم. اطاعت به والدین، احترام به والدین، ما در سنت هامون حتی در روایات اینها داریم که از ادب اسلامی این است که تا پدر اجازه نداده فرزند ننشینه در حضور پدر، وقتی میخواد بنشینه با اجازه پدر بنشینه، این ادب اسلامی است. حالا مثلا فرزند دیده میشه که در مقام تأدیب پدرش برمیاد دو تا سیلی هم بهش میزنه، ما اختیار بابامون هم نداریم؟ اینجور فرهنگ تغییر کرد. خب حالا که اینجور شده دیگه تکلیفی در کار نیست؟ بله پیشبینی کردن که اینجور میشه، اما این نگفتن به جبر میشه، با اختیار خودشون میکنن، مسئولیتش هم رو خواهم داشت. صرف این که از تقدیرات هست، پیشگویی هاییست که یقینا خواهد شد، این معنیش سلب تکلیف نیست. تکالیف سر جای خودشه، به اندازه ایم که اختیار دارن باید مسئولیتشو بپذیرن. البته در یه همچو فضایی عمل کردن به وظایف خیلی سخت میشه، ولی زیرا فرمودن که دین نگه داشتن در آخر زمان از نگه داشتن آتش سرخ شده، آهن سرخ شده در کف دست مشکل داره. اما متقابلا کسانی که این همت رو بکنن و این آتش رو کف دستشون نگه دارن، ثوابشون هم صدها برابره. تکلیف وقتی سخت‌تر شد، به همون اندازه که سخت‌تر میشه ارزشش هم بیشتره، ثوابش هم بیشتره. امتحان سخت یعنی همین، امتحان که سخت میشه اگر قبول بشه نمرش خیلی بالاست، خیلی امتیاز داره، اگه مردود هم بشه خیلی سقوط بکنه، در واقع معنای این که در آخر از زمان فتنه ها زیاد میشه، امتحان ها زیاد میشه، معناش این است به یک معنا که ظرفیت انسان ها وسعت پیدا میکنه، یعنی این انسان ها قابلیت این پیدا میکنن که امتحان های سخت براشون بیاد، تا امتحان سخت بگیرند خیلی رو اوج بگیرند و اگه سقوط کردند طبعا خیلی سقوط خواهند. این مثل این است که شاگرد کلاس اول را با فرض کنید کسی که میخواد امتحان دیپلم بده با هم مقایسه کنید، امتحان اون خیلی سخت داره، ولی این نشانه این است که این خیلی رشد کرده که میتونه این امتحان مورد این امتحان قرار بگیره. این که در آخر از زمان امتحان سخت میشه به یک معنا یک روی سکه هم این است که انسان ها در آخر از زمان رشد کردن، ظرفیت بالایی پیدا کردن که میشه امتحان های سخت ازشون کرد. در دوره های قبلی چنین لیاقتی برای امتحان های سخت نداشتن، آمادگی نداشتن برای امتحان ها، ولی زمان میبینید که یه طفل 13 ساله راه 100 ساله رو طی می‌کنه. اون چه در همین دوران انقلاب ما اتفاق افتاد، یکیش معروف شد و نمونه شد و اسمش موند، صدها امثال اینها گوشه و کنار بودن، گمنام یک کسی از اونها خبر نداره. ترقیاتی که برای افراد در این دوران دفاع مقدس و بعدش و الان هم واقع میشه، منتها اینا خدا که نمیاد بندگان خودشو برای دیگران افشا کنه، خدا دوستان خودشو تو پرده نگه میده، اونا روابط خاص دارن با خدا، خدا زود دوستانشو لو نمیده. الان هم هستن در بین مردم بندگانی که در اثار دیگه کم نظیرشون پیدا میشه، حالا خیلی با وفور پیدا میشه و خیلی زود ترقی میکنن، ولی امتحانهای سخت هم خیلی مشکلات رو باید تحمل کنند، خون دل بخوره. پس وجود این فتنه ها و پیشبینی اینها و اینکه جزء تقدیرات خداست و در آخر زمان فتنه های سخت داریم، معناش این نیست که ما مجبوریم و باید تسلیم باشیم، ببینیم هرچی اتفاق افتاد ما هم بپذیریم. نه، ما تکلیفی داریم در حد توانمون، باید با فساد مقابله کنیم، با ظلم باید مقابله کنیم، چه ظلم داخلی افراد زورگوی داخلی باشند، چه ظلم بین المللی و جهانی باشه، دولت‌های زورگو باشند، وظیفه‌ای داریم در مقابل اینها باید مبارزه کنیم تا اندازه کارمون ببره، تا اندازه توان داشته باشیم، چه کار فردی باشه، چه کار جمعی باشه، چه گروهی باشه، چه ملی و کل ملت رو در بر بگیره، اونچنان که در آغاز پیروزی انقلاب، در نزدیکی های پیروزی انقلاب یک حرکت ملی در کل کشور پدید آمد و به برکت راهنمایی های امام راحل رضوان الله علیه مردم این تکلیفشون رو فهمیدن و این امتحان رو خوب انجام داد. در طول تاریخ شما کم میتونید پیدا بکنید که امتحان دست جمعی به این خوبی برگزار شده باشه. نظیرش در همین روزهای ما، در همین سال اخیر ما هم امتحاناتی واقع شد، مردم خیلی امتحانات خوبی دارن. نظیر این جور چیزها در طول تاریخ کم میشه پیدا کرد. این جور فداکارانه راهی را که تشخیص دادن که راه مرضی خداست، راه مورد قبول آقای امام زمان صلوات الله علیه هست، فرماندهش نایب امام زمان هست، با جان و دل مردم انجام میدن، با همه سختی هاش و مشکلاتش هم پاشوا میسن. همیشه اینجورها نبوده. این نشانه رشد جامعه هست و اینکه آمادگی دارن برای امتحانات بزرگ و ترقیات زیاد. البته سخت جون کندن است. گاهی اتفاق میفته که یک نفر در یک روز ثواب 100 تا شهید داره، که انه 100 بار میره به میدان جهاد و بکشته میشه. یعنی اونقدر تکالیف سختی بر آدم هست، مقاومت هایی باید بکنه، یا بعضی چیزا باید بگه یا بعضی چیزا سکوت کنه، سکوتش هم گاهی اونقدر سخته. وقتی وظیفه هست حکم جهاد رو داره، خب آدمیزاد وقتی میره میدان جنگ جهاد میشه، یه بار جهاد شهید میشه، یک ثواب جهاد داره. ولی میتواند آدم در اثر اطاعت تکالیف سخت هر روز 100 بار ثواب شهید ببری. صبح 1 ساعت آدم شهید شد، تموم شد، جریان دیگری پیش اومد، باز امتحان سخت، باز باید خون دل بخوره، از خودش مایه بگذاره، صبر بکنه، مشکلات رو تحمل کنه، از منافعش صرف نظر کنه. گاهی کلمت و حق امام امام جائر از 100 تا جهاد ثوابش بیشتر. یک کلمه سخن گفتن، کلمت و حق امام امام جائر، این نشانه این است که این ظرفیت بالا رفته. این شخص در یک روز میتونه 100 تا شهید بشه. یه مردم در عمرشون یه بار آرزو میکنن شهید بشن، این یک روز 100 تا شهادت داره. این نشانه این است که ظرفیت طرف بالا رفته. امتحانهای سخت اینجور نیست که همش ما گلمند باشیم از خدا که خدا چرا ما رو در این زمان قرار داده که امتحانهای سخت باشه. خب اول که جا داره خدا بفرماید من در کارم با شما مشورت نمی کنم، احتیاج به مشاور نداره، هرچی صلاح می دونم عمل. و ثانیاً شما باید بفهمید که خود این یک رحمتی است از ناحیه من که به شما اجازه میدم در این میدان امتحان بزرگ واقع شید. ورود در بعضی امتحانات خودش امتیازه، هر کسی رو اجازه نمیدن وارد در میدان امتحانی بشه، شرایطی داره، مدارکی باید ببره، من این اندازه درس خوندم، همینجور هر جایی وارد نمیشه. همین که خدا اجازه میده وارد این امتحان بشید، خودش یه امتیاز به شما میده، یعنی شما رو پذیرفتم که لیاقت این امتحان رو داری. باید شکر خدا رو به جا بیاریم به جایی که گلمند بشیم که چرا تکلیف سخت داریم. پس وجود این امتحانات و پیشبینی و حتی قطعی بودنش به هیچ وجه معناش نیست که تکلیف از ما ساقط بشه و ما وظیفمون تسلیم محض باشه، هرچی شد خوش، هرچی آمد خوش آمد. نه، ما باید دائما فکر این باشیم که ببینیم وظیفمون چیه در این حال، خدا الان از من چی میخواد اون انجام بده. خب اون چه مهم هست، اشاره کرده بودیم قبلا که این امتحانات در 2 بخش میشه دستبندی کرد. یکی امتحاناتی که موجب گرفتاری ها و ناراحتی ها و زحمت ها و بیماری ها و از این جور چیزا میشه، فتنه هاییست که این جور چیزا را آثارش در واقع آثار مادی و دنیوی است، آثار سوئش. و یکی فتنه در دینه، آشفتگی هایی که موجب این بشه آدم وظیفه شرعیش را گم کنه یا در خطا واقع بشه و راه باطل ناخواسته کشیده بشه. و هر کدوم از اینها گاهی فردی است و گاهی اجتماعی. برای اینکه بدونیم ما این فتنه با همین تعبیر قرآنیش هیچ کس ازش استثنا نیست، در قرآن 2 مورد درباره شخص پیغمبر آیه داریم که ایشون مورد فتنه قرار گرفته و خدا هشدار میده به پیغمبر که مبادا در این فتنه کم بیاری، رفوزه بشی. در 2 جا هست، یکی داستانی است که یکی از قبایلی که خیلی به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله ارادت داشتن، به اسلام خدمت کرده بودند، کمک‌هایی برای پیشرفت اسلام کرده بودند، تو این قبیله یه نفر دزدی کرد، قبیله بود، حالا یه نفر ناجور در بود، رسوا شد و معلوم شد و بالاخره معلوم ثابت شد که این دزدی کرده و دستشو ببرن. بزرگان قبیله خیلی براشون سنگین بود، بدنامی برای قبیله خواستیم که این قبیله دزدی کرده، کسی را پیغمبر دستش از این از افراد این قبیله دستش بریده، خیلی بدنامی بود. اینا به تکاپو افتادن، به زحمت از هر دری از هر راهی وارد شدن که یه جوری پیغمبر را حاضر کنن که از این اجراء حد صرف نظر کنن، ببخشیدش. بله، مضمون آیه این است که کسانی در صدد برمودن که تو را مورد فتنه قرار بدن، تو را در دام بیندازن که بعضی از تکالیف را درست انجام ندی و مبادا فریب اینها را بخوری، تو باید حکم خدا را انجام بدی و هوای نفس را بگذاری کنار، از اتباع هوای نفس نکنی. به نظرم سوره انفال این آیه این موردش. یه مورد هم هست که به حسب شأن نزولی که در تاریخ و در روایات وارد شده، یه قومی یه قبیله ای آمدن به پیغمبر و گفتن ما حاضریم مسلمان بشیم و حاضریم با شما همراهی کنیم، پیمان ببندیم با شما که در جنگ ها شرکت کنیم، اختیاراتمون نیروهامون را قوامون را در اختیار شما بگذاریم، فقط یه چیز را ما سختمون را خواهش میکنیم، اینو از ما برداریم، با این که شما در نمازتون رو خاک میفتید سجده میکنید، این برای ما خیلی سخته، شما این کار از ما بردارید، ما زکات میدیم، جهاد میاییم، هر کاری میگید میکنیم، فقط این تکلیف ها از ما بردارید. این رو خاک افتادن این شأن ما نیست، خیلی بهشون برمیخورد که بگن گفتی روی خاک، و خیلی متکبر و متفرعن بوده، جز اشراف بوده. در قرآن میفرماید که و ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره، نزدیک بود که تو هم تحت تأثیر قرار بگیری. حالا شما حساب بکنید در اون شرایط سختی که مسلمان ها در اون زمان داشتن، نه امکانات مادی داشتن، نه نیروی انسانی داشتن، دشمن فراوان هم از اطراف بهشون احاطه کرده بودن، حالا یه عده‌ای میگن ما حاضریم همه چیز در اختیار شما بگذاریم، به طور طبیعی هر سیاستمداری باشه میپذیره، یا حالا فعلا ما از کمک اینا استفاده کنیم بعد با هم توافق میکنیم، حل میره، حل پیدا میکنیم. کانه به ذهن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خطور کرد که آیا میشه ما این شرط را از اینا بپذیریم، فعلا نماز را ازشون نخواهیم، بیان با ما بجنگند، ما بر دشمنان پیروز بشیم تا ببینیم خدا چه دستوری میده بعد عمل کنیم. دنبال آیه داره که اگه چنین کاری کرده بودی دو برابر اون چه دیگران در یه همچه موردی مجازات میشه تو مجازات میشه، و دیگه هیچ کس در برابر خدا تو را یاری نمیکرد. تو جز اطاعت امر ما و رسوندن پیام ما حق نداری کاری بکنی. ما میگیم نماز باید با سجده باشی، باید همین را انجام بدی، حق نداری بگی این شما از یک کسی برداشتم یا حذف کردم. یا اگر چنین کاری کرده بودی، فقط اندازه که از روایات اینا میشه شمیه به ذهن پیغمبر خطور کرد، چیزی هم نگفت، اظهاری هم نکرد، اونم این است که و این کادو لیفتنونه، که نزدیک بود. پس مورد اطلاق فتنه، حتی یعنی شیطان فتنگر دست از سر پیغمبرم نمی کشه، این اسبابی فراهم می کنه که بلکه یک جایی یک لغزشی صادر بشه، منتها خدای متعال بندگان را مخلص خودش را مخلص را حمایت می کنه و نمی ذاره بکنه. معنی اسمت همینه، نمی ذاره، البته همون ارشاد است، نه این که تپازم اختیار ازش رو سلب بکنه، هشدار می ده متوجه باش نه این کار را نکن، قبول نکن، همین، این همون کمک الهی است. بنابراین این گاهی اینجور فتنه ها از طرف شیطان حتی برای اولیاء خدا و برای انبیا هم حتی ممکنه اون نقشه بکشه این کارا رو بکنه. اونی که برای ما مهم هست و باید بیشتر روش حساب بکنیم مسئله فتنه های اجتماعی است که مربوط به دین است. حالا این مسئله شخصی بود، یه نفر رو به زحمت بیاندازند مشکلی براش فهم بکنند، البته این مورد به دین مربوط می شد، ولی گاهی فتنه اجتماعی است، نه تنها یک نفر هدف هست که گمراه بشی، جامعه هدف هست. یعنی اونقدر شیطان نیروهاش را متمرکز میکنه، نقشه میکشه، طراحی میکنه، چه بسا سالها کار میکنه تا یک امتی را گمراه کنه، نه یک نفر، دو نفر، یه روز، دو روز. مسیر اصلا هدایت یک جامعه ای رو عوض کنه. اینجاست که خطرها خیلی بزرگه. ما باید ببینیم که قرآن به ما چه راهنمایی میکنه در مقابله با اینا و چه وظیفه‌ای داریم. و فقط الله و ایاکم انشاءالله.
الیه به سبحانه اتوسل و ارجو الذی یرجى لدیه و اسأل الیه به سبحانه اتوسل و ارجو الذی یرجى لدیه و اسأل الیه به سبحانه اتوسل.